أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه وعلى قدرهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق بود که به این آیه از سوره احزاب توجه بکنیم که خدای متعال فرموده بودند که خدا و ملائکه الهی همواره به خدای به پیامبر اکرم همواره توجه دارند. من عبارت عربی رو بگم چون همون عبارت عربی رو میخوام توفیق داشته باشیم ازش بهره ببریم، یعنی خود آیه رو در واقع که خدای متعال فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. اینکه خدای متعال، من تو ترجمه این آیه عرض کردم، خدای متعال و ملائکه او همواره توجه دارند به رسول خدا. صلوات، صلات، خب ریشه معنای لغویش میشه توجه داشتن، اما این همواره توجه داشتن برای چیه؟ برای اینکه مشیت خدای متعال و خواست خدای متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که خواست خدا حضرتشون هست، اینجور نیست که خدای متعال از اون خواستشون نگاه بردارن. به تعبیر دیگه اون چیزی که خدای متعال میخواهد همون اول ما خلق الله هست و خدای متعال یک لحظه از مخلوقی نظر بردارد اون دیگه نیست، یعنی به نظر خدا، به عنایت خدا او هست. لذا اگر مشیت خدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که روایات همین رو میگن، اینا که عرض میکنم خیلی هاش تو روایات اهل سنت هم هست. وقتی که مشیت خدا رسول خداست صلی الله علیه و آله، مشیت یعنی خواست خدا، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. به این نفر بگن آقا یه چند روزی حواست نیست، فکرت کجاست؟ توجهت به کجاست؟ به کجا خیره ای؟ به کجا نظر میکنی؟ دلت در گروه کیه؟ حالا ما بشریشو مثال میزنیم، میشه دل، میشه حواس، ولی خدای که دل و حواس و اینا که نداره. خدای متعال اون چیزی که خودشون اراده میکنن همون رو انجام میدن، تحت تأثیر چیزی نیستن. حبیب خدا، اون کسی که خدای متعال او رو دوست میداره، اون کسی که خدای متعال او رو اراده کرده، اون کسی که خدای متعال به واسطه او به بقیه اعتبار میبخشه، حتی اهل بیت علیهم السلام، توجه دارید دیگه، اهل بیت علیهم السلام همیشه به عنوان اطرت، به عنوان آل، به عنوان اهل به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشن. محور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خب پس آیه معناش اینه که توجه همیشگی و همواره خدا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی خدای متعال می فرماید یا ایها الذین آمنو، در واقع میخوان یه دستوری رو بدن که در واقع برای اونایی که ایمان آوردن به اصطلاح یه جایزه‌ای باشه، به اونها یه کرامتی خدای متعال کرده باشه، عنایتی کرده باشه. توجه فرمودین؟ یعنی شمایی که ایمان آوردید شما این رویه رو پیش بگیرید. دیروز ما توفیق داشتیم این توجه رو بکنیم که شیطان در صدد اینه که توجه ما رو معطوف بکنه به چیزهای دیگه، به امور غیر الهی، حالا یا از طریق ترساندن یا از طریق سوق دادن به امیال و شهوات و هواها، یا از طریق این که آدم یه مطالبی که لا یسمن ولا یغنی من جوع، هیچ فایده‌ای نداره، آدم مشغول اون بکنه صبح تا شب سرگرم باشه دیگه، سرگرم باشه. دیدین گاهی بچه ها سرگرمن، بازی میکنن، مثلا یه بازی داره انجام میده با یه حرص و ولعی. حالا الان که بازی کامپیوتری شده، میگم چیکار میخوای بکنی؟ میگه اینو باید به این مرحله برسونم، اینا رو باید بخورم، اینا رو باید بزنم، بعد اینقدر امتیاز میگیرم، میتونم برم توی فروشگاه خرید بکنم. ببینید این همون کاراکتر منه، من تو بزرگی همین کارو میکنم. منتها اون بچه است راحت نیتشو لو میده، من نیتمو لو نمیدم، ولی منم همین کارو دارم میکنم که حالی کیو بگیرم، کجا برم، چقدر چیز پیدا کنم که بتونم بعدن چیو بخرم. همینه دیگه، سراتش همینه، فرق نمیکنه. و البته واقعا خدا با آدم رحم بکنه، من آدم میبینه افراد باز به سن بزرگی رسیدن بازم همون بازی کامپیوتری بچه ها رو دارن انجام میدن. خب حالا این بازی بازیه، طرف بازی میکنه یادش میره، ولی بدتر از اون بازی اینه که آدم هی سرک بکشه به زندگی دیگران، هی از اون بپرسه چه خبر، از اون بپرسه چه خبر، اون چرا این کارو کرد. با وقت اینطوری یه سرگرمی برای من درست میشه، سرم گرم همیشه، مشغولم همیشه، افکارم مشغوله، و بعد خب توجهم از اون چیزی که باید برداشته میشه. من یه روایتی بخونم انشالله، بعد بریم اون نکته ای رو توجه بکنیم که انشالله به وسیله اون، به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام، اون بحث آیه در ما محقق بشه و ما هم بتونیم در واقع اون آیه که تلاوت شد بتونیم اونو عمل کنیم. یه روایتی است، روایت معروفی است از امام رضا علیه السلام. این روایت از حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام داره نقل میشه. امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم میگن، چون حضرت عبدالعظیم خیلی حق به گردنه، حداقل ما ایرانی ها که خیلی حق به گردن ما دارن و به گردن هر کسی که روایت اهل بیت علیه السلام رو نقل کردن که به دیگران برسونن. یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، ای عبدالعظیم سلام مرا به اولیاء من برسان، به دوستان من از جانب من سلام برسان. ابلغ انی اولیائی السلام و قل لهم، و بهشون بگو که ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. بهشون بگو که من مضمون ترجمه رو میگم، که برای شیطان در درون خودشون راهی باز نکنن. ببینید این فرمایش اینو میرسونه که ابتداءن شیطان راهی به ما نداره. این قرآن هم میگه ها، که شیطان به کسی سلطان نداره، راهی نداره، ما راهو باز میکنیم. انما سلطانهو علی الذین یتولونهو، هر کسی که میره با او دوستی میکنه و در واقع خوشبین میشه. ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، چشم یا علی بن موسی رضا، انشالله ما این کارو میکنیم. بعد حضرت همین فرمایش رو تفصیل میدن، تفسیر میکنن، توضیح میدن. خب و مرهم به صدق فی الحدیث، یا به صدق الحدیث، به اونها امر کن که وقتی حرف میزنن راست بگن. خب روزگاری که ما زندگی میکنیم، به فریبی که خوردیم که دنیا دنیای اطلاعاته، هر چیزی رو به عنوان اطلاعات از این ور اون ور میگیریم و به همدیگه پخش میکنیم. حضرت فرمودن کافیست برای تو که تو کذاب باشی، دروغگو باشی. یعنی یه انسان کافیست که این کارو بکنه که جز دروغگوها قرار بگیره، کسایی که خیلی دروغ میگن، هرچیو شنید نقل کنه، هرچیو شنید نقل کنه. ببینید هرچیو شنید نقل کنه، ما خب خیلی، من خودم عرض میکنم ببخشید، ما خیلی زرنگیم دیگه، نقل نمی کنیم. یه چیزی اینجا هست میزنیم، خودش پخش میشه میره. من که چیزی به کسی نگفتم، آقا تقصیر من نیست که اینو فرستادن دیگه. خب یعنی خود من شدم یه گوش، یه گیرنده، گیرنده غیبت و تهمت دیگران، و بعد خودم شدم فرستنده. خب حالا این که تهمت و دروغ که هیچی، ببخشید تهمت و غیبت که هیچی، حالا اینا دروغ داره میره دیگه، چون خیلی شما نمیدونی مثلا حقیقت داره یا نه. جالبه وقتی میخوان یه پرونده رو توی دادگاه بررسی کنن کلی زمان میبره، دنبال اسناد میرن، نمیدونم چیکار میکنن تا حکم کنن. ما بلافاصله با یه کلید روی این، با یه دستنه رو موبایلمون حکم میکنیم و به بقیه هم میگیم که چنین اتفاقی میفته. مرهم به صدق الحدیث و اداء الامانه و مرهم به سکوت. بهشون میگم بس دیگه، اینقدر حرف نزنن، ساکت باشن. و ترک الجدال فیما لا یعنیهم، چیزی که بهشون مربوط نیست، هی نشینن راجبش جر و بحث نکنن. آقا به نظر من این، اون میگه نه من نظرم اینه، اون میگه تلویزیون اینو گفته، اون میگه اون آقا اینو گفته، اون میگه تو شبکه اینو گفتن، میگه تو خبر اینو گفتن، هی بحث میکنیم. تو اعتماد میکنی به اینا که اونا میگن؟ تو اعتماد میکنی که اینا میگن؟ و اقبال بعضهم علا بعض، و اینکه با هم برخورد میکنن، با خوشرویی برخورد بکنن، با اقبال، با روی خوش. ول مزاوره، و اینکه به دیدار هم برن. فإن ذلك قربة إلي، این موجب میشه، حضرت دارن میگن که این رو به اولیای من بگید، به دوستداران من، به دوستان من، این کار موجب میشه به من نزدیک شن، به من امام رضا علیه السلام. فإن ذلك قربة إلي، دیدین آدم حرم میره مثلا میبینه دو سه نفر نشستن دارن همجوری حرف میزنن، یکی میگه بابا بعده تو حرم همجوری نشستین دارین حرف میزنین، اینجا حرم امام رضاست، یا زیارت کنید یا ساکت بشینید. ببخشید چه فرقی داره؟ الان هم که امام زمان ما رو میبینه، امام رضا هم که میبینه، خب اون عملی که اونجا بده، آدم نیست اونجا نزدیک حرمت نگه میداره. خب اگه اینجا حرمت نگه داری نزدیکی دیگه. علت دوری من از امام هم اینه که حرمت نگه نمیدارم. ببینید این روایت رو دقت کنید، وقتی که حضرت میخوان فرمایش کنن، میگن برای من یه مثلا، حالا من میگم کاغذی، حالا استخوان کتفی، هرچی از بیارید و یه قلم که چیزی براتون بنویسم که بعد از این گمراه نشین. وقتی که اون ملعون اون جسارتو میکنه، بعد جسار رو بحث میشه، از این میبونش میره بیرون. درست شو؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی شما جر رو بحث میکنید، امام رضا علیه السلام یا به شما میگه شما بریم بیرون، یا میگه خب من میرم بیرون. نمیشه پیش امام رضا بشینی جر رو بحث کنی که. نمیشه پیش امام زمان علیه السلام بشینید هی غیبت کنیم، تهمت بزنیم، حرف بزنیم، دعوا کنیم. از چیزهای مهم در حج که داریم میریم خانه خدا، از تروک احرام، از چیزهای مهمش جداله، لا جدال فی الحج. من اینا رو شوخی میگیرم و از دین فقط مثلا اینو میدونم که نمازم رو بخونم، مثلا روزم رو بگیرم، این کار مستحبی رو بکنم. بابا اینا کارهای واجبیه که به ما گفتن. حضرت فرمودن فإن ذلك قربة إلي ولا يشغلوا انفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. تمزيق، شما اگر یه کاغذ رو بگیرید، یه موقع از کاغذ رو تا میکنید اوسط نصف میکنید، یه موقع از کاغذ رو میگیرید پاره میکنید، جرش میدین، اینو میگن تمزیق. تمزیق یعنی این. ولا یشغل و انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا. ببینید کار روزمرتون این قرار ندید، شغلتون این نباشید که همدیگر رو پاره کنید. لا اله الا الله. این کاری که امام رضا علیه السلام امروز اینجان و دارن این فرمایشو میکنن، دارن ما رو میبینن، حتی حتما که میبینن. همدیگر رو جر و واجر ندین، بی آبرو میکنی، حتی که حرمت داد میزنی، اصلا واسه یارو هیچی نمیذاری بمونه. حالا یه بار بدی کرده بهت دیگه، چقدر به ما دستور دادن ببخش. حالا خب نمیخوای ببخش، خب نبخش، باشه کینه رو تو دلت نگردار. چرا یارو تو جمع بی آبرو میکنی، سکه یه پول میکنی. اینا رو امام رضا و حسن عبدالعظیم میگن برو به دوستان من اینا رو بگو. فانی آلیت علی نفسی انه من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولیائی. عبدالعظیم من قسم یاد کردم که هر کسی این کارو بکنه و یکی از دوستان ما رو خشمگین بکنه، ناراحت بکنه، عصبانی بکنه، من قسم خوردم. دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب. خدا تو دنیا حسابی گرفتارش بکنه. چرا یا علی ابن موسی رضا این دعا رو کردین؟ برای اینکه به آخرت بیفته که چیزی ازش نمیمونه که. و کان فی الاخرت من الخاسرین. اونجا میاد میبینه عجب چه خسارت زده است، چه کار بیخودی کرده، با یه گذشت با یه بخشش میتونست چه دنیا و آخرتی برای خودش درست کنه. اینو امام رضا علیه السلام به من گفتن که بگن که فلانی تو که اومدی اینجا میخوای برای من روزه گوش کنی، میخوای گریه کنی، میخوای حسرت زیارت من رو داشته باشی گریه کنی، ببین حواست باشه برات پیغام فرستادم، اینجوری با هم رفتار نکنی. ببینید اون حال خوشی که شما دارین در زیارت، اون حال خوشی که دارین در روزه امام حسین علیه السلام و گریه میکنیم، حال خوشو به یاد بیارید، اون حالتون یادتون بیاد. همه مردمی که میان زیارت همون حالو دارن و وقتی که من با او بدی میکنم، جدال میکنم، آبروشو میبرم، دارم آبرو همونو میبرم که پیش امام رضا علیه السلام آمده و داره مثلا زیارت میکنه، حالا هرچی گریه میکنه در مصیبت حضرت، من دارم اونا رو خراب میکنم. این اون چیزیست که من دارم نگاه میکنم تو زندگی میبینم اصلا غیر از این من انجام نمیدم و اگه انجام ندم همه من میخندن. ببین اگه من تو موبایلم این چیزا نیاد و این چیزا ازش نره، میگم پتو چی کاره ای، اصلا مثل که تو جریان نیستی، چه خبره، آدمو تأخیر میکنن. اگه آدم یه جایی ببینید تو جملات غلطی به ما یاد دادن، آقا حق گرفتنی است، دادنی نیست. امام دقیقا عکس اینو میگه. یعنی چی حق گرفتنی است؟ این همه گفتن ببخش، این همه گفتن با حق دیگران رو برو بده. الان شما یه امانت پیشتون باشه و از شما یه چیزی امانت پیش دیگران باشه، اول میری امانت رو از دیگری میگیری، اول امانت دیگری رو میری میدی، اول وظیفت اداء الامانه است نه اخذ اون چیزی که امانت دادی. زندگی معکوس میشه این دیگه. وقت بعد من میگم چرا گرفتارم؟ شما فکر میکنید من این کار رو میکنم دیگه تهدید خارجی لازمه برای من؟ یکم من فکر کنم. ببینید یه روزگاری تو این مملکت قیمت دلار بود 7 تومن، بعد شد 10 برابر، شد 70 تومن، شد 100 برابر، شد 700 تومن، شد 1000 برابر، شد 7000 تومن، درسته دیگه؟ الان فرض کنیم حالا مثلا 3000 تومن، حالا برای اینکه روندش کنیم بگیم مثلا 3500 تومن، هرچی، حالا اون 1000 برابر رو بکنیم 5000 برابر. من از شما سوال میکنم، شما پولتون بشه، یعنی یه پولی که کف دستتونه این 5000 برابر ارزشش بیاد پایین، زندگی شما باید چطوری بشه؟ خب حالا شما زندگیتون رو یاد بیارید، زمان انقلاب قبل و بعدش، زندگی الان و جوانا رو هم نگاه کنید. مگه میشه ماشین نداشته باشم ازدواج کنم؟ مگه میشه یه خونه مثلا اجاره یا نداشته باشم؟ مگه میشه عروسی اینجوری نگیرم؟ خدا وکیلی بزرگتر مجلس، شما با این شرط ازدواج کردین؟ شما مثلا اینجوری ازدواج کردی زمان انقلاب و زمان شاه قبل انقلاب که دلار 7 تومن بود، مردم مثلا این کارا رو انجام میدادن؟ اینو عرض نمیکنم برای اینکه بگم وضع خوبه یا بده، چیز دیگه دارم میگم. میگم دارن هر بلایی میخوان سر ما میارن و ما هر بی تدبیری که داریم انجام میدیم، ولی امام زمان سفره تو باز میکنه، ببین تو سفره چی میذاره. بزرگواران، حالا من اون موقعی که انقلاب شد من دبیرستان بودم، آخرای دبیرستان، قشنگ یادمه اصلا سوپرمارکتی که اینقدر توش کره و ماست و پنیر و انواع و اقسام شیر و اینا باشه اصلا وجود خارجی نداشت. بعد چند سال که شیر فقط اختصاص داشت به پیر مردم، اونا که بچه دارن، یه مغازه توی شریعتی باز شده بود شیر میفروخت، فله صف تشکیل میشد واسه که شیر بخرن. الان ما خونه شیر نگه میداریم ترش میشه میریزیم بیرون. من نمیفهم امام رضا با ما چی کار کنه؟ امام زمان چی کار باید بکنه تا معجزه ببینیم؟ میگه تو چی کار کردی؟ تو تدبیر اقتصادی کردی؟ تو کاری کردی؟ نکبت زندگی من ماله نکبت عمل خود منه. ولی اگه قرار بود عالم اینجوری باشه که روزی من دست دیگران باشه که شلو سفتش کنن، تنگ و گشادش بکنن که به درد نمیخوره، خدا میگه روزی من بست میدم و قدر براش قرار میدم. حواست به کجاست؟ این که عرض کردم آدم حواسش پرت میشه یعنی این، یعنی به جای اینکه به خودش توجه کنه که من چجوری دارم زندگی میکنم، اصلا من ریخت و قیافم ارزش اینو داره که امام به من نگاه بکنه، خدا از من راضی باشه، بعد میام چانه زنی بکنم سر چیزای بیرونی. وقتی حضرت میگن تو دنیا به عذاب گرفتار شه، عذاب دنیا چه مدله؟ هیچ، همه چی دارم، آب خوش از گلوم پایین نمیره. خدا وکیلی ببخشید من جسارت میکنم، شما بزرگتر منین، همه بزرگتر منین. اون خوشی که شما تو زندگی داشتید و آرامشی که الان دارید چرا جوونا ندارن؟ داره که 10 برابر شما چیز دارن تو اون سنی که شما مثلا وارد زندگی شدید. شما کاسبی چجوری کردین؟ اینا چجوری میخوان کاسبی بکنن؟ دل خوش مال اینا نیست، دل خوش مال صداقته، مال ادای امانته، مال ور نرفتن به مردمه، مال این حذف درنده خوییه، تمزیق بعض کن بعضا. اینا رو باید من یاد بگیرم، اینا رو باید جوانای ما یاد بگیرن، بفهمن کسی که یه جور قشنگی زندگی کنه که امام زمان علیه السلام از ریخت و قیافه و شخصیت این خوشش بیاد، این تمومه کارش. آخه نمیشه که من برم پیش امام زمان علیه السلام میخوام برم پیش حضرت عرض ارادت کنم، عرض حاجت کنم. شما فرض کن من رفتم تو حرم، شما هم داری میایین، ببخشید من با دستم شما رو میذارم کنار، یه پیرمرد هم میخواد بره اونجا وایس، فوری میپرم جای اون، زرنگتر از اون با میستم، بعد میخوام میگم السلام علیک علی ابن موسی رضا. میگه این ظاهر من نبود، این ظاهر من نبود. اینا موجب میشه که من اصلا حواسم پرت شه از زندگی. دوای این درد چیه؟ یعنی من بالاخره چیکار کنم؟ حالا انشالله توفیق پیدا میکنم این کار رو انجام میدم، انشالله. دهنمو میبندم، بیشتر ساکت میشم، به کار مردم ور نمیرم، دنبال خراب کردن مردم نیستم، ادا امانت میکنم، صدق حدیث دارم، انشالله. اما یه راهی رو برای ما قرار دادن، یکی از راهای بسیار 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 مهم و کارآمد و اکسیر برای اینکه من به اون آیه برسم که حضرت که خدای متعال دستور دادن که این کار انجام بدید، اون چیه؟ اون همون راهیه که اهل بیت علیهم السلام برای ما باز گذاشتن، اونم زیارته. زیارت مثلا به فارسی اگه بخوام بگیم میشه دید و بازدید. چرا میگم دید و بازدید؟ چرا نمیگم دیدار؟ چون گفتش که از این دنیا رفت، تو خواب دیدنش. گفت به تعداد دفعاتی که زیارت امام رضا علیه السلام رفتم حضرت اومده به من سر زده، این تازه اون قبرشه. حضرت گفتن هر کس زیارت من بیاد من تو اون لحظه های سخت میرم سراغش. تو بودی که در موقعی که مثلا زنده بودی زندگی میکردی سختی سفر رو تحمل کردی، آمدی که به من سلام بدی، جواب سلام واجبه، اومدم بگم چطور حالت؟ چیزی نمیخوای؟ حالت خوبه؟ لذا زیارت دید و بازدیده. نمیشه آدم بره زیارت امام رضا، ببخشید یا علی بن موسی رضا علیه، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، نمیشه ایشون بازدید پس نده، نمیشه. حال هرچند اون موقعی که من میرم زیارت توجه دارید دیگه، طبق آیه قرآن و روایت حضرت خودشون به من توجه میکنن و دل منو میکشن طرف خودشون، یعنی از این طرف داستان. ولی به هر صورت دنیایش اینه دیگه، ظاهرش درسته. زیارت چی کار میکنه؟ زیارت همین کاری میکنه که ما داریم انجام میدیم. شما دوستانی که داشتید و تو زمان کرونا دیگه نشد اونا رو ببینید، مثلا دوست مسجدی بود، دوست هیئتی بود، مثلا توی محله فرض کنید تو صف نون میدیدین، یه جایی که جمع میشدین، مثلا پارکی چیزی هر چی، حالا تو شرایط کرونا همینا به هم ریخته، چند تا از اونا ریزش کردن؟ بریم ببینید لیستو، چند تا ریزش کردن؟ مثلا من الان فرض کنید درس میدادم میرفتم تو محیط آموزشی، حالا دانشگاه مدرسه، حالا نمیبینم اون افرادو دیگه. الان وقتی نگاه میکنم اسمشونو، اینم ای چقدر غریبه تر شدن و چقدر توی زندگی من کمتر اونا رو یاد میکنم چون نمیبینمشون. زیارت اون راهیست که اگر من تو این راه قرار بگیرم موجب میشه هی توجهم به حضرت بیشتر میشه. من به واسطه کارم توفیق داشتم حداقل هفته دو بار زیارت هست عبدالعظیم میرفتم، حالا کرونا شده همه چی مجازی شده و فلانی حرف، بعد هر هفته میذاره خجالت میکشم میگم آقا معلوم بود ما زیارت شما رو چه خالصانه میامدیم، به خاطر کارمون میامدیم. آدم یادش میره. زیارت موجب میشه آدم عهد و تکرار میکنه، موجب میشه آدم رفیق میشه. شما اون کسانی با شما الان رفیقن که اونا رو بیشتر میبینید، بیشتر میشنوید، تماس میگیرید، درسته؟ ما آیه قرآن که میخونیم میگیم خب این آیه اینو گفته و بعدم میگیم خب نتیجه عملی چی؟ خب فرمود خدای متعال ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا این کارو بکنید. خب نتیجه چی؟ از این مجلس میخوام بریم بیرون چیکار کنیم؟ میگیم عجب آیه جالبی بود، خدا توجه داره به رسول خدا. دقت کنید آیه رو، دو تا کلمه داره، یکی صلوا یکی یسلم. شما تو زیارت چی میگی؟ یسلمو میگه السلام علیک، صلوا میگه صلی الله علیک. سلام و صلوات دو رکن زیارته، سلام و صلوات دو واژه اصلی زیارته، درسته دیگه؟ شما تو وقتی زیارت میکنید یا با سلام زیارت میکنید یا با صلی الله زیارت میکنید. شما شب جمعه زیارت میکنید میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این زیارته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به سلام و صلوات توجه امام به لطف خدا به ما میشه، به سلام و صلوات. الان ما داریم اینجا گفتگو میکنیم، یه کسی وارد میشه، من اگه بگم سلام علیکم اون به من نگاه میکنه، توجه میکنه، میگه علیک السلام، درسته؟ به سلام و صلوات من توجه امام رو به خودم برمیگردم، درسته یا نه؟ توجه یعنی چی؟ امام وجه الله، وجه الله، وجه خدا به من رو کنه یعنی چی؟ یعنی خدا به من رو میکنه. رضا شما تو زیارت میخونین من قصده و توجه بکن، هر کی خدا رو قصد میکند، هر کی میخواد به خدا رو کنه و خدا با او رو کنه میاد زیارت شما، به شما توجه میکنه، شما وجه اللهی. حالا آیه درست شد، خدای متعال و ملائکش همواره توجهشون به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. ای کسانی که ایمان آورده اید همواره به او توجه کنید و صلوات بفرستید و یعنی زیارتی که به صلی الله است داشته باشید و سلام بدید. شما میگید آیه نمیگه سلام بدید، میگه تسلیم باشید. من میخوام همین عرض کنم، اتفاقا یکی از چیزایی که تو زیارت همینه، مگه به ما نفرمودن نماز که میخونید سوره هم توش بخونید؟ بله گفتن. شما تو سوره هم چرا به خدا میگین ایاک نعبدو و ایاک نستعین؟ یکی سیم گفت من نماز نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت من دروغ به خدا بگم ایاک نعبدو و ایاک نستعین، بگم فقط تو را میپرستم و فقط از تو استعانت میجویم. گفتم ببخشید خدا نمیفهمید اینو به مردم گفت اینو بگین، نمیفهمید دروغه. عزیز من، تو وقتی سوره حمدو میخونی، سوره حمد که کلام تو نیست، که سوره حمد کلام خداست. چرا اشتباه میکنی؟ خدا میگه سر نماز کلام منو به زبان بیار. میگم خدایا به زبان بیارم چه اتفاقی میفته؟ میگه تو وقتی که یه نفر رو دوست داری، بچه تو دوست داری، پدر تو دوست داری، یه بزرگی رو دوست داری، وقتی میری خدمتشون میگی آقا ارادت دارم، دوستتون دارم قلبن، وقتی اینو میگی چه اتفاقی درت میفته؟ اون محبته چی میشه؟ زنده میشه، درسته یا نه؟ خدای متعال یه لطفی به ما کردن، میگن از طریق گفتن، از طریق به زبان آوردن تو میتونی یه کاری بکنی تو خلقت. میخوای ازدواج کنی؟ میخوای حلال بشین به هم؟ این دوتا کلمه رو بگو، اینو بگی بیرون حلال میشن اینا به هم. میخوای این گوسفندی که داری ذبح میکنی حلال بشه بهت، این بسم الله رو بگو، یه اتفاقی میفته. خدای متعال به نوح میگن کشتی رو بساز، وسط الفلک به عیوننا و وحینا، ما بهت وحی میکنیم زیر نظر ما مهندسیشو میکنیم، بساز این کشتی، میخواد تو طوفان بقیه رو سالم نگه داره، درسته؟ حالا میخواد سوار کنه. خب کشتی که خدا گفته بساز، میگه بسم الله مجراها و مرساها. یکی از چیزهای عجیبی که ما ازش غافلیم اینه، الفاظی که ما به زبان می آوریم اینا، هم در جهت حسن هم در جهت قبح، اینا چیزی بیرون درست میکنه. حضرت گفتن یه لا اله الا الله بگی، یه خشت طلاس داره اونجا میره بالا، اما اینو بگی اون یکی رو خراب میکنه. ما با یک کلمه که دل کسی رو میشکنیم، آبروی کسی رو میبریم. تو احوالات و خاطرات عاشق رجب علی خیاط نوشته بود که یه جوانی آمد پیش ایشون، گفتش آقا من 6 7 ساله کاسبی میکنم، همین کارم میرسه، خلاصه اون دم اونجایی که نتیجه بده به هم میریزه، خراب میشه، نمیشه، چیکار کنم؟ یه مکسی کرد برگشت گفتش که یادت مثلا 7 8 سال پیش توی مجلسی صحبت بود، میگفتن میخندیدن این جمله رو گفتی، این جمله رو که گفتی عمه تو دلش شکست، برو دلش رو آزاد کن، کارت درست. با این زبان دیگه، درسته یا نه؟ شما با این زبان میتونید یه نفر رو آرام کنید، با زبان میتونید یه نفر رو به هم بریزید، با دروغ که آقا این وضع اگه همینجوری بره جلو بدبختیم. ببین این جمله رو که میگی بدبخت میشی. یکی از اساتید خدا رحمتش کنه گفت رفتن از فلانی کمکی بخوان برای یه چیزی، یه باری داشت ترخیص میشد، تو کشتی بود، میگه برای این که مثلا حالا مثلا این کارو نکنه فلان، خب میتونی بگی نمیخوام بدم. گفت آقا وضع خرابه، نمیدونم مالمون آتیش گرفته فلان. گفت این جملاتو گفت، زنگ زدم بهش 2 ساعت بعد گفتم مالت آتیش گرفت. قالو طائرکم معکم این ذکرتم، هر چی رو به زبون میاری. مگه نمیگن فال بد نزن؟ مگه نمیگن زبان تو به خیر باز کن؟ اینا حقیقت بیرونی درست میکنه، اینا از کار نیست ما رو سرگرم کرده باشن، وقت ما رو بگیرن. ببینید روایت که فرمود با یک صلوات، با یک صلوات که آدم توجه کنه، داره به رسول خدا توجه کنه، با یک صلوات خدا میگه همه گناهاتو میبخشم. مطمئن برای این ارزش قائل نیستم، اصلا توجه نمیکنم. به زبان جاری میکنیم. حالا من به زبان میگویم ایاک نعبد و ایاک نستعین، چی رو دارم میگم؟ کلام خدا رو دارم میگم، اون که خدا گفته رو دارم میگم. من ادعایی ندارم، چون ما تو نماز وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم که قصد دعا نمیکنیم، قصد دعا بکنیم خراب میشه نماز، ما داریم آیه رو تلاوت میکنیم. اگه خواستین دعا کنید تو قنوت بگین اهدنا الصراط المستقیم. ما داریم این خدای تو گفتی اینو بگم، چشمم میگم. پس ایاک نعبد و ایاک نستعین در نماز نه تنها مشکل نداره، بلکه وقتی میگی اثرش میاد تو وجودت، یعنی جز کسانی میشه که کم کم دیگه موحد میشی، خدا را میپرستی فقط و از خدا استعانت میجویی. این اثر لفظه. حالا میرم شیخ امام رضا علیه السلام، میگم السلام علیک، السلام که الف لام داره اسم خداست. وقتی میگم السلام علیک، نه سلام من که اصلا عددی نیستم، اون سلام خدا. توی زیارت داریم دیگه، سلام الله و سلام و ملائکته، درسته؟ اینا مال ما نیست. اینا وقتی من میرم میگم السلام علیک، یکی از معانی السلام علیک خدمت امام علیه السلام، یکی از معانی السلام علیک اینه که آقا من تسلیم شما، من در اختیار شما. یسلمو تسلیما دیگه. ببینید یه موقع هست طرف میگه آقا برو یه جوری خودتو آماده کن تسلیم شی، میگم باشه. یه مدلش هم اینه که برم خدمت امام بگم آقا من تسلیم شما. گفت شب عاشورا امام علیه السلام دست منو گرفته بود پشت خیام، داشتیم پستی برندی ها رو بررسی میکرد. حالا من دارم تعبیر میکنم، خارهایی که رو زمین بود برمیداشت. حالا هر کاری که باید. بعد حضرت به من گفتن یه راهی پیدا کن برو. گفتم آقا این چه حرفیه؟ به پای حضرت افتادم گریه کردم. بعد همینجوری که با حضرت داشتیم میامدیم، حضرت رفتن به خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب گفتن که اصحاب تو امتحان کردی برادرم، اینا همونایی هن که بابا تو تنها گذاشتن، برادر تو تسلیم کردن. گفت حضرت، گفتن نه، من اینا رو امتحان کردم، از اینا با وفاتر، از اینا ترتمیزتر رو زمین دیگه نیست. میگه من که اینو شنیدم دلم به جوشش افتاد، اومدم رفتم همه اصحابو خبر کردم، گفتم از بنی هاشمیش که نیاد، همه اصحابو جمع کردم، اومدیم در خیمه هست زینب، گفتیم ما جانهامون در اختیار شما، ما شمشیرامون در اختیار شما، 70 بار ما بمیریم زنده بشیم دست از شما بر نمیداریم. رجزی خواندن مثلا که دل حضرت زینب آروم بشه. بله ما تسلیم شماییم، اینو به زبان میاریم، اما غافل از این که فردا شبی هم هست که حضرت زینب سلام الله علیها تنهاست تو این بیابان و هیچ کسی برای او نمانده است، همه مردان به زمین افتاده، سرها از بدنها جدا، غریب. بله این اتفاق میفته. من خدمت امام علیه السلام که میرم عرض سلام میکنم، میگم آقا من تسلیم شما، آقا من اومدم به شما بگم من در زندگی متوجه شما. آقا یا علی ابن موسی رضا، کرونا اومده، راه بسته است، نمیتونیم بیام زیارت شما. بازم کارو برات ساده کردم، بازم ساده کردم، از راه دور زیارت بکن، بی وفا. یه این که چیزی نیست که، از راه دور. ببین حضرت فرمودن که یه حقی از ما گردن شیعیان ماست و اونم اینه که اینا برای زیارت ما بیان به سوی قبور ما. من یه جمله عرض بکنم عرضم رو تمام، ببخشید یا صاحب از زمان، البته این جمله خوبی نیست، ولی به هر صورت ببینید بیشتر از اون که اینو عرض کردم خدمتون، بیشتر از اون که ما رغبت داشته باشیم به سوی امام بریم عرض ادب کنیم، بیشتر از اون امام رغبت داره که ما بریم و به او سلام بدیم و عرض حاجت بکنیم. نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه، من به لحاظ شغلم خیلی اتفاق افتاده. پدر اومده میگه میشه یه جوری به این بچه من بگین اگه کاری داری بیا پیش خودم به من بگو، چرا میری به فلانی میگی، چرا چیزی که میخوای میری به دیگران میگی، بیا پیش خودم بگو. اگه مشکلی داری بیا پیش خودم بگو، چرا این در اون در میزنی. شما نگاه کن، امام علیه السلام منتظره تو بری مشکلات تو بگی، هر گرفتاری داری بشین با حضرت درد دل بکنی، او منتظر تو بیای. بعد نگاهت میکنه میبینه تو رفتی خونه همسایه، یه قرون از این داری میگیری، رفتی پیش اون با از اون مشورت میکنی چیکار کنم، میگه درد دل تو بیا پیش من بگو. بعد وقتی میری پیش امام، ببینید تشرفاتی که خدمت امام زمان علیه السلام رخ داده را توجه کنید. میگه گفته بودم غم دل با تو بگویم چو بیایی. این که میگم گفتش که من مشرف شدم کربلا، خیلی آرزو داشتم، با سختی بالاخره مشرف شدیم، زمان صدام بود. گفت تو ترتیب زیارات، زیارت ما افتاد اول کاظمین. گفت من دو تا کاغذ پر لیست کرده بودم، اسامی کسانی که التماس دعا داشتن همه رو نوشته بودم با حاجتاشون، برای خودم هم کلی پر کرده بودم که رفتم اونجا یادم نره حاجتامو بگم. گرستم هرای موسی بن جعفر علیه السلام میگه زریحو دیدم، رفتم این زریحو گرفتم، از خودم بی خود شدم. میگه همونجا افتادم زمین. گفت یه عمر از خودم خسته شدم، به امام علیه السلام عرض کردم نمیدونم چمه، فقط اومدم بگم هیچی ندارم. و اصلا حاجتام همه یادم رفت، چه بگویم؟ شو بیایی غمم از دل برود. اینجا من هر چی بزنم چی بهت بگم؟ بزرگواران، اگه بچه ای که پدرشو گم کرده پدرشو پیدا کنه، این چی میخواد بگه؟ چه حرفی برای زدن داره؟ حرم امام رضا علیه السلام مشرف بودیم، بعد شاید اینو عرض کردم یادم نیست، ولی چون برای خود من خیلی خاطره است عرض میکنم. یه زیارت کردیم، با خانواده بودیم، خانمم بودیم، سالی بودی خود اولین بچه رو به ما داده بود، بچه‌مون فکر کنم 3-4 سالش بود، حالا دقیقی یادم نیست، 4 سال 5 سال 6 سال زیارت کردیم. به نسبت هم زیارتش طولانی شد. بعد برگشتیم، خب من گفتم خانم بچه کوشش؟ گفت اه بچه که پیش شما بود که، اه پیش من نیست، رفتیم بچه اصلا نیست پیش ما. اونجا که هم دیگه داشتیم میگفتیم با شما باشه یا با من باشه، یادمون رفت تاکید بکنیم، هر کی فکر کرد اون یکی تحویل گرفت. شما بچه‌تون که گم میشه، اگه الان بیرون داریم میریم بچه‌تون مثلا گم شه، یه دقیقه بعد فهم گم شده میگن همین حوالیه دیگه، فوری میدوین داد میزنین یه کارش میکنید، دیدین؟ حالا قبل اینکه اون خاطره رو بگم، سامر را مشرف بودیم، داشتم من زیارت میخوندم، زمان فکر کنم صدام بود یادم نیست، نه بعدش بود که هنوز سامر را رو تخریب نکرده بودن. بعدش هم زیارت میخوندم، زیارت جامعه داشتم میخوندم، همینجوری وایستاده بودم داشتم زیارت میخوندم، یه دفعه سی توجه هم رو جلب کرد. دیدم یه بچه عربی هست، دشتاشه تنش بود، مثلا 6 سالش بوده پسری، دیدم هی دور این حرم میگرده، باباشو گم کرده، هی میگه بابا هی میگرده، دور اول، دور دوم، دور سوم. یه دفعه من به هم ریختم، اصلا نتونستم زیارت بخونم، بستم. گفتم این باباشو گم کرده، ببین چقدر ناآرامه، من یه عمر پدرم رو گم کردم و امام زمان رو ندیدم، یه بارم نشد مثل این آواره بگردم بگم بابا کجایی؟ آخه من اومدم تو این دنیا، به من گفتن تو امام داری، خدا لعنت کنه اون کسی که اساس این ظلم رو برای شما قرار داد. ما قرار بود با امام زندگی کنیم، قرار بود اگه دردی رنجی گرفتاری بریم در خونه امام بگیم آقا اجازه میدین سرمونو بذاریم رو زانوی شما، یه دقیقه گریه کنیم بریم آروم بشیم. دیدین آدم به امام رضا علیه السلام میره چیزی نمیگه ها، ولی اونجا میره آروم میشه، تموم میشه همه چی. دیدین بچه نیست. خب خیلی به هم ریختیم، من کفشمو گرفتم از کفتاری، از این خادم پرسیدم آقا کجاست این گم شده ها کجاست؟ گفت گوشه این صحنه. من بودو بودو رفتم برم گوشه که ببینم. وقتی که میخواستیم بریم به طرف اون اتاقکی که بچه ها رو نگه میداشتن، بچه ها رو این کنار نگه میداشتن، یه نردهی بود، بچه ها این کنار بودن، اسباب بازی براشون گذاشته بودن، خود اون مسئولم اونجا نشسته بود، میزی بود. من اول اون مسئول دیدم، بعد یکم جلو طرفتم نرده رو دیدم، بعد دیدم که بچه من اومده بالای نرده تا کمر خم شده، طوری که داره میفته هی داره در رو نگاه میکنه که پدرش بیاد. خب من بی اختیار رفتم بغلش کردم، خادمه گفت آقا چه خبره؟ اینجوری که نمیشه بچه تحویل نمیده. گفتم یه دقیقه صبر کن صبر کن. گرفتم، او چسبیده بود به من، منم اونو بغل کردم، اصلا به هم ریخته بودم. بعد نمیدونم چرا همونجا حالم به هم خورد، اومدم بیرون گفتم یا علی ابن مسترزا بچه من گم شد، ببین چه حالی داری، من یه عمر گم شدم امامم رو پیدا نکردم، خدا لعنتت کنه عمر.
که طعم در آغوش گرفتن امام از ما گرفتی. خدا لعنتت کنه که این طعم به دل ما این حسرت مون امام زمان یه بار من ببینمش. من که لیاقت ندارم، اونا این که دیده بودن کمه لیاقت نداشتن به امام زمان برم عرض حاجت کنم. امام زمان بگه قصه نخور درست میشه. یه دستی به سینه من بکشه. جوانه آمد پیش پیغمبر که به گناهی معتادم نمیتونم بذارم کنار. حضرت نصیحتش کردن، رفت آمد گفت آقا نشد، رفت دفعه سوم آمد، حضرت دست گذاشتن رو سینه‌اش، ایسی گفتن، گفتن آروم شدی؟ گفت آروم شدم. کسی که زیارت امام علیه السلام بره اصلا همه هوش و حواسش میشه امام، و اگر از زیارت محروم بشه خب حواسش میشه این بر اون بر. ایشالا خدا توفیق بده ما نامردی نکنیم. اگه نمیتونیم زیارت بریم، یه برنامه مقرری برای خودمون بذاریم توی زندگیمون. حالا هر برنامه هر کس میتونه داشته باشه، هفته یه بار حضرت رو زیارت کنیم. امام رضا علیه السلام امام رؤوفه، امام رؤوفه. گفتش امام رضا علیه السلام رو دید که حضرت بر کرسی نشستن دم صحن، یعنی اون که خیابون میان تو صحن. گفت هر کس که وارد میشه حضرت به ملائکه دستور میدن اولا بار گناهاشو برمیدارن، به ملائکه دستور میدن حاجاتشو بدین، بعد می حالا بیا تو با هم صحبت کنیم، نمیذارم که برسی تا دم زری حاجتو بهت بدم، همونجا بهت میدم، نمیذارم بیای اینجا التماس بکنی. خدایا خداوندا، ما میدانیم که ماها با هم فرق نداره در عرض ارادت به پیشگاه امام زمان و اهل بیت علیهم السلام، ولی ماه محرم و سفر تمام شد دیگه. این قرار و عهدی که آدم توفیق داشته باشه بیاد برای امام حسین گریه کنه. همین امام رضا علیه السلام فرمودن پسر شبیب ببین هر وقت گریت گرفت یاد حسین میفت. او بود که در کربلا او رو ذبح کردن تشنه، چیزی که کسی این کارو نمی کنه. تموم شد این ماه. یا علی ابن موسی رضا، شما به ما لطف کردید، شما ولی اون خدا این که یا من یعطی من سألهو یا من یعطی من لم یسألهو و من لم یعرفو تهننن منو و رحمه. یا علی ابن موسی رضا، از خدا بخواهید که ما رو ببخشن، دل ما رو قرص کنن. گفتیدم امام موسی بن جعفر علیه السلام صورتشون رو گشتن رو خاک، دارن میگن خدایا شکر بر نعمت ولایتت و ولایت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.